ایزد منان. سلام میکنم خدمت همکارانم و شنوندگان خوب برنامه یه سلام با طعم مهربانی تقدیم به شما که بهترین هستید. باز هم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، ماه عبادت های عاشقانه رو به شما هموطنان خوب و عزیزم تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعاتتون رو دارم. در بخش گزارشی برنامه باز هم در خدمت شما هستیم. قربان سلام.
سلام بابا.
قبول باشه طاعتت.
ببینم چنین برای شما همه هموطنان.
میخوام ببینم که اولین روزه‌ای که گرفتید کی بود و چه خاطره‌ای دارید از اون زمان؟
والا اولین روزه‌ای که گرفتم فکر می‌کنم اون موقع هوا اواخر زمستون بود فکر می‌کنم و خیلی هیچ وقت یادم نمیاد که تا سحر خوابم نبرد تا وقتی که منو
از شوق روزه گرفتم
که من می‌خواستم بیدار شم و بالاخره کنار خانواده بالاخره ما هم روزه بگیریم چون بالاخره تعداد خانواده زیاد بود مثل الان نبود، خانواده برادرها اینا همه بزرگ میگرفتم، من حسابی هرسی میشم چون در طول روزم به اصطلاح بقیه چیزی نمیخوردن، مجبور بودم که وایستم بقیه رو تماشا کنم در موقع افطار. واقعا آدم عملا روزه میشه.
چند سالتون بود تقریبا؟
اولین بار فکر کنم 12 سالم بود که روزه گرفتم. بله بعد یادم نمیره هیچ وقت روزه بعد طلوعش ساعته مثلا 10-11 تو مدرسه چیز خوردم بعد آره بعد یادم اومد که روزم، خیلی ناراحت شدم، رفتم معلم گفتم آقا من اینجوری شده فلان، گفت نداره چون یادت نبوده مشکلی نداره،
تعمدی در کار.
آره آره ولی خب حسابی آب خورده بودی آقا،
باق باشید. خیلی ممنون،
داشت قربون شما، خواهش می‌کنم،
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. بریم سراغ یه هموطن عزیز دیگه که کنار بنده ایستادن و به قول معروف گیر افتادن دیگه. آقا باید تو گزارش ما شرکت کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حالتون چطوره؟
سلام عرض کردم، خوبی؟
حالتون خوبه؟ قبول باشه روز نمازات.
همچنین شما تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان و ان شاءالله برای همه به خیر و خوشی باشه.
ان شاءالله. خیلی ممنون. میخوام ببینم که از روزداری خاطره ای دارید، مخصوصا اون سالهای اول یا برای اولین بار که روزه گرفتید.
آره دقیقاً. حالا اینکه منظورتون روزه کامله یا به قول قدیمی‌ها روزه کله گنجشکی که بچه‌ها میگرفتن؟
خودت که خاطره خوبی دارین جزو همون خاطرات اولی که روزه گرفتید.
من اولین باری که روزه گرفتم یادم میاد که فعالیتم هم خیلی زیاد شده بود، ذوق زده شده بودم و سحر رو که کامل بیدار بودم، بعد از سحر به بعدم تا دم افطار هی ساعت رو نگاه میکردم، خیلی خوشحال بود. بعد همش کار انجام میدادم، هی میرفتم نون میخریدم، سبزی میخریدم، همسایه ها. آره و خیلی خوب بود، یه حس خیلی قشنگی به آدم میداد که همه همسایه اون قدیم هم بود، همه دور هم جمع میشدن دم افطاری برای هم دیگه افطاری میبردن. خب الان دیگه از این تو چیزا زیاد پیدا نمیشه، نمیتونه آدم ببینه.
درود بر شما، خیلی ممنون،
خدا بزارم. همچنین خدا نگهدار.
کرامت آدما به مال و مکنتشون نیست، کرامت آدما به ظاهر آراسته و زیباشون نیست، کرامت آدمها از دلاشون سرچشمه میگیره. کاش اینو یادمون باشه، فراموشش نکنیم. دلی که نور خدا توش نشسته باشه صاحب کرامت و حفظ حرمتش هم واجب. گاهی وقتا توی داستان‌ها، توی این داستانک‌ها، توی روایات هم بعضی وقتا دیدیم که خدا از ذره اما از آبروی ریخته شده یه بنده‌هاش نمیگذره. اگه برای هم حرمت و ارزش قائل نشیم دیگه سنگ روی سنگ واقعا بند نمیشه. این رو فراموش نکنیم و حرمت همدیگر رو هم حفظ بکنیم. آدم بعضی وقتا بیرون عصبانیه، ناراحته، اصلا از دنده چپ بلند شده دیگه، بالاتر از این نداریم که با کوچکترین اتفاق یهو میشه آتی به قول معروف بشکه باروت و منفجر میشه. خودداری ذره، خودم رو دارم عرض میکنم، یه ذره گاهی وقتا لازمه اگر این رو به خودمون یاد بدیم خیلی عالی میشه.
سلام به همه شنونده های روزدار عزیزمون و انشالله که دعاهاشون قبول درگاه حق باشه. باز هم با دو کتاب دیگه در خدمتتون هستم. اولین کتاب به اسم امیرالمومنین علیه السلام لیلة القدر است، تفسیر و تأویلی عرفانی بر سوره مبارک قدر هست که 228 صفحه است و به نویسندگی علی سلیمانی بروجردیه. نویسنده در خصوص سوره قدر به بررسی تفسیری و تحلیل‌های روایی همون پرداخته و توی سه فصل ارتباط سوره قدر با موضوع ولایت رو نشون میده. و اما کتاب بعدی هم اهمیت روزه از نظر علم روز در 264 صفحه به نویسندگی دکتر احمد صبور هست. به این نکته اشاره داره که روزه و روزه‌داری برنامه‌ای کاملا منظم و اصولیه که از جهات مختلف برای تأمین سلامتی بشر مفید و ضروریه و البته یه برنامه بهداشتی کامل هم از نظر جسمی و روانی هست. امیدوارم که از این دو کتاب هم خوشتون اومده باشه.
نه و 6 دقیقه است. با توجه به موضوع برنامه میخوام صحبت کنم با جناب آقای محمد رضا نصوری. ایشون معاون تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم هستن. جناب نصوری سلام.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های فریخته شما. در خدمت شما هستم.
بزرگوار شما انشالله که نماز و روزهاتون قبول باشه. ما رو امشب هم که آخرین شب از لیالی محترم قدر هست فراموش نکنید لطفا از دعای خیرتون. اما صحبت سر کرامت و حرمت انسانیه جناب نصوری. بعضی وقتا اینو شنیدم، حالا به قول معروف از کدوم بزرگواری بود فراموش کردم، یادم نمیاد، که حرمت انسان، حرمت شخص، حرمتی معادل با خانه خدا کعبه معظم رو داره. چطور میتونیم این رو پرورش بدیم در خودمون؟ اصلا فلسفه اسلامی چطور به این مطلب پرداخته؟
البته منم ایام رو از خدای تبارک و تعالی میخوایم هرچه خیرات و حسنات و خوبیست امشب انشاءالله برای همه ما و شما بزرگوار و همه شنونده های فریخ برنامه تو مقدر بکنه انشاءالله.
سلامت بشی.
بحث خیلی زیبایی رو مطرح کردید و امروزه متاسفانه حلقه گم شده در بین انسان ها در دنیا یه مقدار افت کرده و به افول داره می سمت افول میره. این بحث کرامت انسانی.
بله.
بحث کرامت خب از واژه کرم تو قرآن هم خود خدا رو به عنوان کرم
کریم مثلا
و بله مطرح کردن، در پیامبران گفتن، فرشتگان گفتن، انسان رو به دلیل کامل بودن با وصف کرامت گفتن و حتی ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله
بله، یعنی تقریبا عرش کریم، فرشته کریم، رسول کریم، اینا تو آیات قرآن زیاد داریم. چون انسان اشرف مخلوقاته، انسان شایسته تکریمه و مظهر کرامت خب طبیعی است که خود خدا پیامبر و امامانه. ما تو چند جنبه بحث کرامت انسانی باید دقت بکنه. یکی آزادی اعتقاده، یعنی نباید به کسی اهانت و توهین بکنیم.
خب
بحث نکته دوم تدبر و تفکر و تعقل انسان چرا شاخصه داره؟ چون بحث تعقل و تفکر اوست، اینو باید احترام به تفکرات بذاریم. در بحث نفی نگرش طبقاتی است، نباید کرامت هر کسی رو با یک رویکرد طبقاتی ما نگاه بکنیم و زیر سوال ببریم. مثلا پیامبر اسلام اومده که این صدر رو بشکنه، اسلام اومده که این نظام طبقاتی شکسته بشه.
بله،
نکته بسیار مهمتر این بخشه که معمولا اینو ما یه مقداری توجه بهش ندیم، میگم نسبت عموم ها، نفی رفتارهایی که کرامت سوزه، مثلا بحث منت گذاری. حالا منت گذاری از حاکمان گرفته، نباید به مردم منت بگذارن و در خانواده هم به همین شه، یعنی نباید نگاه منت آمیز نسبت به
نص صریح قرآن هم هست که باطل نکنید.
بله، آره بله، بله، منت بله، و کلا کرامت ها رو زیر سوال میبره. بله، عزت نفس ها رو از ذهن میبره، احترام ها رو از ذهن میبره. منع تجاوز به حریم خصوصی افراد هست. بله. یعنی تو حریم های خصوصی باز این فضای کرامت‌سوزی ایجاد میکنه. نهی از تمسخر هست، مثلا ویلون به کل همزت لومزه.
بله.
یعنی عملا چرا این دستور قرآن داده؟ میگه این باعث کرامت‌سوزی میشه در جامعه. نهی از تهمت هست. خب ما به راحتی حالا اون روایت رو من تکمیل کنم، احترام مؤمن حرمتش از پرده خانه خدا
بر شما ممنونم. بله.
نگاه کنید، این نشون میده که ما خیلی مثلا طرف راست گفتن که واجب نیست، دروغ گفتن حرامه.
درسته.
فلانی برده خورده، بچه فلانی اینجوری کرده، دختر فلانی اینجوری کرده، بعد به خصوص فضای مجازی اینا کرام سوزی است.
بله.
یعنی نهی از تهمت، نهی از تکبر. اصلا انسان سرچشمه مهر و محبته، چون گل سرسبدش پیامبر عزیز و الانم وجود مقدس آقای ما به زمان. اینه که باید اینا رو ما دقت بکنیم. راه حفظ کرامت هم راحته، یکی تمرین میخواد. اینه باید تمرین کنیم دیگه، از منزل باید تمرین کنیم، به بچه یاد بدیم. من یه جایی بودم بنده خدایی گفته بودم که از من سوال کردی خانم، گفتم که کتاب معرفی کنید بچه‌م نماز خون بشه. گفتم خودت میخونی؟ که مجرد بودم زیاد میخوندم. قطعا نمیتونه این به بچه یاد بده. نمیشه به بچه بگم که تو در جامعه احترام بکن، ولی تو خونه پدر و مادر به هم احترام نکنن، به بچه ما احترام نکنن، بچه‌م به بزرگتر احترام نکنه. یعنی اینو باید تمرین کرد، تمرین حفظ کرامت.
درسته.
نکته بعدی رعایت حقوق همدیگه هست. این خودش خیلی مثلا بنده در زندگی خودم ها نسبت به نوع مخاطب، بعضی موقع مثلا دانشجو یا طلبه از من سوال میکنه، این چیزایی میگم، من میگم نه اینجوری نیست، فلان نیست، یه چیزایی میگم، مثلا با ادبیات رعایت حقوقی فاصله داره. خب این همین فضا تو جامعه هم ایجاد میشه.
بله.
چون انسان خدا انتظار، مثلا ملائک چرا عزت داده انسان به خدا، به انسانها، به ملائک و سجده کنه؟ چرا ابلیس نتونست و فاصله کنه؟ تکبرش بوده.
بله.
یعنی عملا خیلی ما فکر میکنیم عبادت کنیم تمامه، نه عبادت نیست، باید عملا این رو نشون بدیم. ما امام صادق سوال کردن که مسلمانی به چیز؟ به نماز و روزه است. گفت نه، به صدق و امانته.
اصلا از حضرت علی علیه السلام هم ما روایت داریم.
بله بله بله, بله. یعنی عملا نکنم کلیدها اینجاست. یعنی وقتی که من دروغ بگم، وقتی که من تهمت بزنم، غیبت بکنم، خب این دیگه اصلا با کرامت انسان سازگاری نداره.
درود بر شما. 20 ثانیه فرصت داریم حاجی.
بله من عرضی ندارم، فقط همین
نکته فرمودید. یعنی یه نکته خیلی قشنگی رو فرمودید لابلای صحبتاتون، که حالا تهمت نزدن، دروغ نگفتن، راستگویی و قصلا هازا، اینها ویژگی های اولیه یک انسانه. یعنی ما باید داشته باشیم که اصلا بهمون بگیم آدم، یعنی که بگیم مثلا طرف آدم خوبیه چون راست میگه، کلا سر کسی نمیزنه، نه بابا اینا اولیه هاشه، اون بقیهش مهمه. که نمیدونم چی شده که اینها برامون، یعنی اون ابتدایی ها برامون خیلی ارزشمند و به قول معروف تو چشم ما به دادمون برسه انشالله. خیلی بزرگواری کردیم.
فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ سازی کنیم، مثلا در متون درسی بچه ها، معلم ها، روحانیون، تریبوندار ها، رسانه، اینا باید، مردم ایران ذاتاً انسان های نجیب و بزرگواری هستن.
بله.
یعنی این نجابت رو باید در عمل نشون. خب اسلام هم اومده به ما عزت داده، کرامت داده، پس اون رویکرد کرامت محوری و احترام رو باید عملی تر جامعه، تا همه بتونیم با احترام متقابل حرمت های همدیگر رو حفظ کنیم انشاءالله.
کاش دین و به قول معروف روایات دینی و این فرهنگسازی دینی برگرده به دست روحانیون، نه صرفاً کسانی که شاید یک ذره صدای قشنگی دارن بعضی وقتا.
اینا رو باید، حالا وقتم نیست اینا رو من بگم.
آره.
باید نو فهمی، زیبا فهمی کرد. یعنی تو نوع
سطح اون کسی که باید، من حرفم اون کسی که باید این کار رو انجام بده باید انجام بده، نه کسی که صرفاً یه ته صدای زیبایی داره و داره خیلی کارهای دیگه میکنه توی.
بله همینطوره.
جسارت کردم.
بتونیم کرامت‌ها و احترام‌های
همدیگه
رو حفظ کنیم و بتونیم بندگی خدا رو احسن انجام بدیم.
ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم. ما رو امشب فراموش نکنید آقا.
بزرگواری، ما به تمام دعاهای در پناه خدا.
خدا نگهدارتون. خدا.
خدا حافظ.
اما مستقیم بریم سراغ قرارمون. امروز هر زباله رو که روی زمین دیدیم برش داریم. شاید برای ما یه بطری پلاستیکی برداشتن یک ثانیه طول بکشه، ولی برای طبیعت نزدیک 800 سال طول میکشه تا این بطری رو برداره. اینو بنویسیم توی ساعت، حرمت پاکبانای عزیزمون رو حفظ کنیم. شاید اگه هر کدومون از ما یه بار خم بشیم روی زمین و یه زباله رو برداریم، دیگه آخرای شب اون بنده خدا مجبور نیست هزاران بار خم و راست بشه تا شهرمون رو تمیز بکنه. این فصل تموم شد، ولی وصل ادامه داره و عاقبت هجوم ناگهان عشق فتح می کند پایتخت درد را.
به نام خداوند جان و خرد. من دکتر محمود اکرامی هستم و میخوام در حد 5 دقیقه انشاءالله تعالی روزه و رمضان رو در ادبیات به ویژه شعر فارسی با شما عزیزان به بررسی بنشینم. من آلوده کجا، محفل ابرار کجا، این همه خوب کجا و من بیمار کجا؟ از خجالت چه کنم، او که خودش می داند، من بدبخت کجا، محرم اسرار کجا؟ نمکی را که به هرداد به چون من ندهند، من دل مرده کجا، سفره افطار کجا؟ همه مشغول مناجات و عبادت هستند، این همه مست کجا و من عیار کجا؟ بارها گفت فرار از در من بدبختیست، جمله دوست کجا، عب گنهکار کجا؟ باز 1 سال دویدم پی امیال خودم، من محتاج کجا، دست طلبکار کجا؟ آقای مهدی نظری با این شعر خودش عملا میخواد بگه که من بنده در برابر خداوند رحمان یک بدهکار بیش نیستم. من بنده خدایی هستم که توبه حر رو پذیرفت. من بنده خدایی هستم که مهمانی میده. اما من کجا و سفره افطار خداوند رحمان کجا؟ من بدبخت کجا و محرم اسرار شدن کجا؟ به هر حال شاعر آقای مهدی نظری در این شعر جایگاه خودش رو در برابر خداوند رحمان هیچ میداند، اما معتقد هست که هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. لحظه ها میل بندگی دارند، وقت ادعی خانی دل شد، چشم را باید اشک پاشی کرد، وقت خانه تکانی شد. به هر حال ماه رمضان آمده است و ما باید به استقبال ماه رمضان بریم. چرا؟ چون استقبال از چیزهایی اتفاق میفته، از کسانی اتفاق میفته که عزیز هستن و عظیم هستن. آدم به استقبال هر کسی نمیره، به استقبال کسی میرود که ارزشمند هست. ما 12 ماه داریم، به استقبال ما میرویم که ماه ترین ماه است. حال و روز زمین چه دیدنی است، آسمان رخت نو بتن کرده است، سال روز تولد ما هست، چقدر شب ستاره آورده است. رد پای فرشته ها روی جانماز زمین شکوفا شد، همه دلتنگ این هوا بودند، قنچه سبز ربنا وا شد. باز شاعر اینجا اشاره می کند که فقط در این ماه هست که باب شده، رسم شده که ربنا خونده میشه، و یا در این ماه هست که همه به هر شکلی خدای خودشون رو عبادت می کنند، جانماز زمین شکوفا میشه، بالهای فرشته ها وا میشه و فرشته ها از آسمان به زمین میان. بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند. ماه رمضان ماه مهمانی خداست. شاعر خیلی غیر مستقیم و شاعرانه به این مضامین ناب ماه رمضان اشاره داره. بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند، خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآنند. باز در این بیت اشاره میکنه به اینکه ماه رمضان ماه بهار قرآن است. در همین لحظه های نورانی باری از دوش یک نفر بردار، روزداری فقط نخوردن نیست، چون علی کیسه سحر بردار. به هر حال آیه مصطفی صابر خراسانی در این شعر به مضامین متعددی در ارتباط با ماه رمضان، از افطاری دادن، از این که به هر حال سحری برای دیگران مثل حضرت علی بردن، تا ماه بهار قرآن و بقیه موارد اشاره میکنه، و نهایتا این که روزداری فقط نخوردن نیست. روزدار کسی هست که ضمن این که خودش نمیخورد باید دیگران بخوراند، و روزدار کسی است که هم زبانش، هم دستش، هم قلمش، هم قدمش روزدار باشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
انشالله که نماز روزه هاتون قبول باشه. دوستان خوبه شنونده، امشب در سومین شب از لیالی پرفیض قدر، مراسم احیاء شب قدر از شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده پخش خواهد شد. اما قابل توجه روزداران همشهری و ساکن تهران، سومین مراسم شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلایی حمید خوشنود، سخنرانی و مراسم احیا با حضور حجت الاسلام احسانی بیازار تهرانی و مداحی کربلایی امیر محمد رئیسیان در مسجد بلال صدا و سیما برگزار خواهد شد. ساعت 9:20 است. اینجا رادیو گفتگو.
مشکلات دیگری علی علیه السلام داشت که مربوط به روش خودش بود از یک جهت، و تغییری که مسلمین پیدا کرده بودن از جهت دیگر. اینم اجمالا عرض بکنم، این علی مردی بود انعطاف ناپذیر و سالها بود بعد از پیغمبر که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ، و علی یک خشکی و یک صلابت عجیب نشون میداد. میگفت من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف بشم. حتی اصحابش می آمدن می گفتن آقا یه مقدارم شما انعطاف داشته باشید. می گفت اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما اطور بهی ما ثمر سمیر، از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را با قیمت ستمگری و پامال کردن حق مردم ضعیف به دست بیاورم. به خدا قسم تا شب، تا شبی در دنیا هست و روزی و تا ستاره‌ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست. مشکل سوم سیاست او، خلافت او، مسئله صراحت و صداقت او بود در سیاست، که اینم باز یه عده‌ای از دوستانش نمیپسندیدن. گفتن سیاست این همه صداقت بر نمیدارد، سیاست این همه صراحت بر نمیدارد، یه مقدار خود اهم، یک مقدار دغلبازی هم باید توش قاطی کرد. چاشنی سیاست دغلبازی. اینه که عرض میکنم تمامش در نهج البلاغه است و من از اونجا دارم میگم. و حتی بیا میگفتن آقا علی سیاست نداره. معاویه رو ببین چقدر سیاست مداره. میگفت والله ما معاویت بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس علاوه ان لکل غادر لواء یوم القیامه کل غدره فجره و کل فجره کفره ولکل غادر لواء یوم القیامه. فرمود به خدا قسم اشتباه میکنید، معاویه از من زیرکتر نیست، او دغلباز است، فاسق است. من نمیخوام دغلبازی بکنم، من نمیخوام از جاده حقیقت منحرف بشم، فسق و فجور مرتکب بشم. اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن میدارد، اون وقت میدیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است. دغلبازی فسق است، فجور است، به این گونه فجورها کفر است. و من میدانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یه پرچمی دارد. ظاهرا مقصود این است که فریب خوردگانم در زیر پرچم و اون فریب دهنده است.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
مؤمن کسی است که مردم را مردم از او در راحتی هستند. پس بحث حق و ناس رو با هم میشنویم در برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الله به ربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمان المؤمن نفسه منه فی تعب. مؤمنیه که خودش گاهی از خودش تو سختیه، خودش توی زحمتی مفته و ناس منه فی راحه، مردم ازش در راحتی هن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق.
مرد وارد خونه میشه، بچه‌ها پروانه‌وار دورش میچرخن، بابا آمده. همسر چشم به در شوهر وارد خانه بشه، مرد وارد خانه میشه، همه یه غمش میره، نگاهش به همسرش میفته، از زبان سر در راحتیه. امام صادق علیه السلام میفرمان اعلان جنگ کرده با من، با من امام صادق، کی ابن رسول الله، کی با شما اعلان جنگ کرده؟ فرمودن من آلا، کسی که اذیت کند بنده مؤمنی را.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مصدوم است.
کسی که یه بنده مؤمنی را اذیت کنه، حالا اینقدر نگه مؤمن کیه، مؤمن کیه، مؤمن کیه، کسی که ولایت داره، کسی که اسلام داره، کسی که دین داره، اینقدر سخت نگیریم. با یه فردی برخورد میکنیم، با یه انسانی برخورد میکنیم، به مقام انسانیتش احترام بذاریم. ما که باطن دیگران رو نمیدونیم، ما که نمیدونیم رابطه ای با خدا چجوریه، ما که نمیتونیم به ظاهر دو نفر بگیم این مؤمنه این مؤمن نیست، این اینجوریه اون اونجوریه. خدایا این خودشه و عمل خودش، من وظیفمه، این ادعا میکنه من مسلمانم، من مؤمنم، من دین دارم. خیلی مواظب باشیم، مواظب باشیم کسی رو اذیت نکنیم. کی میتونیم اذیت نکنیم؟ وقتی که المؤمن اخو المؤمن. فرمان مؤمن برادر مؤمنه، کل جسد الواحد، عین یه جسدن، عین یه جسمن، عین یک وجودن. هر کی رو دیدی بگو این خود منه، بعد آدم دیگه اذیت نمی کنه، دیگه تندی نمی کنه، دیگه زخم زبون نمی زنه، دیگه گوشه و کنایه نمی زنه، دیگه توهین نمی کنه، دیگه دل نمی شکنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدار